خدا باید بترسه، برای اینکه انسان اگر ایمان پاکی داشته باشد و با خدا باشد و با ایمان باشد، خالص مخلصین باشد، هیچ موقع ترس در وجود انسان نیست.
شنونده محترم با شماره 0933-3097 نوشتن: زین عمر دو روزه کس نبینی، هرگز به مراد خیش پیروز. امروز همه امید فردا، فردای همه آرزوی دیروز.
دیروز من، فردای من، سال دیگه، الان من، همین الانه. چون ما الان باید بهش نگاه کنیم. من نمیدونم یه ساعت دیگه چی میشه. الان قشنگه که من اتفاق با شما قرار کردم، الان قشنگه که داریم با هم صحبت میکنیم. پس عامل اصلش میتونه همون کار خوبه حرف زدنامون باشه، نصیحتامون باشه، راهنماییمون باشه. من یادمه تو پدر بزرگ مادر بزرگ چه چیزایی به من گفتن. یادت نره وقتی آب میخوری سلام برای امام حسین یادت نره، یادت باشه وقتی هر کار میکنی بسم الله باشه. اینا تو گوش آدم، اینا تو حافظان من از بچگی هنوز اینا رو یاد دارم و دارم ازش استفاده میکنم. اینا که مال دنیا به دنیا میمونه، منم نمیدونم یه ساعت دیگه چی میشه.
خانم موسوی از فرخشهر نوشتن: سلام، این نظر منه که آدم باید هم خوب بخوره، هم خوب بپوشه، هم خوب بگرده. آینده هم مثل حاله، البته پسندازم چیز خوبیه، اونم یه مقدار کافیه.
اگر وقتمون تلف بشه انگار عمرمون از دست دادیم. وقتی عمرمون بگذره دوباره بر نمیگرده.
شنونده ارجمندی با شماره 0918-94-89 نوشتن: سلام، خسته نباشید. متاسفانه مشکل اکثریت همینه که دست از گذشته بر نمیداریم و آیندهی که نیومده را ازش میترسیم و حال رو ول کردیم.
ما باید امروز زندگی بکنیم. خدا فرض انشالله رزقمون میده. باید امروز دریابیم و چیزهایی که داریم از شکر گذار باشیم و همیشه خدا رو سپاس شه به جابی هم که این همه نعمت ها بهمون داده است و خیرمون هم به دیگران برسه تا خیر برکت و زیبایی دنیا بیاد تو زندگیمون.
از سیرجان آقای مجید خاکی نوشتن: سلام، خدای دیروز خدای فردا هم هست. امروز یک شنبه ششم بهمن 98ه، پس برای این روز و این لحظه زندگی کن، فقط برای امروز. آقای مجید صلابیگی نوشتن: سلام، با تلاش، واقع‌بینی و توکل به خدا ترس از آینده کم میشه. انشالله بخش احکام رو بشنویم که در این بخش حجت الاسلام علی آقا بابا نکاتی رو مطرح میفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. در این جلسه میخوایم راجع به پوشش خانم ها در نماز صحبت بکنیم که پوشش خانم ها در نماز چگونه باید باشه. بعضی از خانم ها فکر میکنن در نماز اگر با حجاب و پوشش کافی باشن و چادر سرشون نباشه اشکال داره، در حالی که مهم پوشیده بودن بدن نمازگزار هست، چه با چادر چه با پوششی دیگر. پس حتما واجب نیست خانمی برای نماز چادر به سر بکنه. همین که پوشش او کامل باشه و برای نمازگزار احکام و شرایطش رو دقت کنه کفایت میکنه. پوشش کف و روی پاها تا قوزک پا در نماز برای خانم ها اگر در برابر نامحرم نباشه واجب نیست. یعنی اگر خانمی میخواد نماز بخونه، نامحرمی حضور نداره در اتاق، اگر کف پاش و روی پاش تا قوزک پا پوشیده نباشه اشکالی نداره. البته اگر نامحرم باشه باید پاشو بپوشونه، ولی نامحرم وقتی که نیست اشکالی نداره، ولی در غیر نماز باید در برابر نامحرمان پوشیده باشه. اما متاسفانه بعضی از خانم ها برعکس عمل میکنن، یعنی در نماز که واجب نیست روی پاشون رو بپوشونن وقتی نامحرم نباشه میپوشونن، و در برابر نامحرمان که باید بپوشونن روی پاشون رو نمیپوشونن. پس این هم یکی دیگر از نکاتی است که در بحث پوشش خانم ها باید توجه بشه. نکته بعدی این که بعضی ها گمان میکنن نماز خوندن با چادر مشکی کراهت داره، در حالی که لباس سیاه برای نمازگزار مکروهه و عبای مشکی و چادر مشکی کراهت نداره و چادر مشکی برای زنان به منزله عبا محسوب میشه. یعنی اگر خانمی با چادر مشکی خواست نماز بخونه اشکال نداره، کراهت هم نداره، حتی به منزله عبا برای او محسوب میشه. و نکته دیگر در بحث پوشش خانم ها، گاهی برخی از خانم ها با چادر نازک نماز میخونن به طوری که موی سر یا بدنشون پیداست، در حالی که چنین پوششی برای نماز کافی نیست، کفایت نمیکنه. اگر نمازگزار از روی عمد پوشش رو رعایت نکنه نمازش باطل. عمدن خانمی در نماز موهاش رو بیرون قرار بده، عمدن خودش رو نپوشونه، روی دست او مثلا معلوم باشه و پوشش نداشته باشه، عمدن همین گونه باشه، نمازش باطله. اگر در بین نماز بفهمه که مقداری از پوشش لازم رعایت نشده باید فوراً خودش رو بپوشونه. شخص داره نماز میخونه و در بین نماز متوجه بشه که مثلا موی او بیرون هست، یا در بین نماز متوجه بشه که یه قسمت از بدنش رو نپوشیده، خب سریع در نماز بپوشونه و اشکالی نداره. حالا اگر در پوشش دقت کرد و بعد از نماز فهمید که مقداری از بدن پوشیده نبوده، چون بعد از نماز متوجه شده و دقت لازم رو داشته، نمازش صحیحه. انشالله در پناه خداوند متعال زندگی مملو و از آرامش و سلامتی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
اما برای آخر، دیروز رفته بودیم خونه یکی از دوستام. بهم گفته بود که یه دست مبل نو خریده. بنده خدا پویا دوستم خیلی ذوق داشت که مبلا رو به من و همسرم نشون بده. اما خانمش یه ملافه بزرگ کشیده بود روی همشون و میگفت که کثیف میشه. وقتی میومدیم خونه، خانمم گفت که دلم برای آقا پویا خیلی سوخت. گفتم چرا؟ گفت فکر کن با کلی ذوق و شوق یه دست مبل خریده اما خودش نمیتونه کیفش رو ببره. حق داشت، این رفتاریه که خیلی از ماها داریم، ترس از خراب شدن، کثیف شدن، از بین رفتن. خب بابا جون، اصلا کثیف شه، میشوریش، خراب بشه، درستش میکنی. به قول خانجونم، مرگ نیست که دوا نداشته باشه. بازم میگم که ما مخالف آینده نگری نیستیم، فقط میگیم به اندازه و بدون ترس و دلواپسی. خدا هست، پس هراسی برای فردا نیست. از همراهیتون سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها، بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف، بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی، بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلم نامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، سلام. نیمروز شما به خیر. خوش آمدید به برنامه ایران امروز در این یک شنبه ساعت 12:42 است و اینجا پخش رادیو ایرانه. امروز میخواییم بپردازیم به الگوی تولید و در واقع مصرف مسکن در کشورمون. بررسی گزارش بانک مرکزی طی سالهای اخیر نشون میده که متراژ بیش از 50% از واحدهای فروش رفته در پایتخت کمتر از 80 متر مربع و پرطرفدارترین متراژهای خریداری شده کوچک متراژها هستند. این در حالیه که همچنان میانگین متراژ ساخت مسکن در کشور بالاتر از 100 متر مربع و سازندگان تمایل بیشتری به ساخت واحدهای مسکونی بزرگتر دارند. اما در حالی که تناسبی میان متراژ تولیدی و مصرفی ساختمان در کشور وجود نداره و قوانین بالادستی مسکن هم از سوی سازندگان رعایت نمیشن، شهردار تهران و مسئولان وزارت راه و شهرسازی از تغییر الگوی مصرف مسکن به واحدهای کوچک و ارائه بسته‌های تشویقی به سازندگان برای ساخت واحدهای متناسب با نیاز مصرف کنندگان استقبال میکنن. ماجرایی که فضای متشنجی رو در رسانه‌های مجازی راه انداخت علیه اعلام اینکه آقا بیایید واحدهای کوچک متراژ 25 متری، 30 متری و 40 متری برای مردم بسازیم. امروز می‌خوایم اما و اگرهای عدم تناسب الگوی مصرف و ساخت مسکن رو در کشورمون با حضور کارشناسان مرور کنیم. من سعید توکلی هستم. مهمان حضوری من در استودیو آقای قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن هستند از وزارت راه و شهرسازی. خوش آمدید آقای قائدی، سلام بر شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم، ان شاءالله که برنامه خوبی داشته باشید.
حتما ان شاءالله. آقای حسام عقبایی از طریق خط تلفن به ما خواهند پیوست و ارتباطمون برقرار هست. آقای عقبایی سلام، خوش آمدید. آقای اقبایی میان اینجا. بسیار خوب، من فکر کنم اشاره میکنن میگن رو خط. خیلی خوب، آقای اقبایی هم به ما خواهم پیوست. آقای زمانی، رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی، هم به ما خواهم پیوست تا بالاخره ببینیم که این ماجرای گرفتن مالیات از مسکن‌های خالی به کجا انجامید. شروع کنیم با اجازهتون برنامه رو با یادآوری تلفن هامون 2224862625009 و سامانه پیامکی 3900 که شماها هم نظرتون رو در مورد آنچه که در بازار مسکن شاهدش هستید به ما بفرمایید که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. آقای قائدی، بفرمایید که جنابعالی و همکارانتون در دفتر اقتصاد مسکن الان نسبت به این موضوع چه نگاهی دارید و نگاه کلان وزارتخانه متولی مسکن به این موضوع چگونه است؟
به نام خدا، باز هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. ببینید، توی حوزه مسکن به لحاظ در واقع تطابق عرضه و تقاضا دو تا شاخص وجود داره که باید این دو تا شاخص رو بررسی کرد. یکی بحث در واقع تناسب تعدادی بین در واقع میزان عرضه سالیانه که تو حوزه مسکن وجود داره و میزان تقاضایی که برآورد میشه توی هر سال در واقع برای حوزه مسکن وجود داشته باشه. در واقع یه شاخص این هستش. یه شاخص دیگه اینه که همون واحدهایی که ساخته میشن در واقع یه تطابق یا تناسبی وجود داره بین الگوی عرضه ما و الگوی تقاضای ما. متاسفانه توی سالهای اخیر هر دوتای این در واقع شاخص با چالش مواجه شده. ما تو حوزه در واقع عرضه به لحاظ تعداد کلی، خب اون چیزی که برآورد میشه اینه که ما در سال هولوش توی مناطق شهری ما 700 هزار واحد مسکونی نیاز داریم که ساخته بشه، ولی متاسفانه به نام دلایلی که در موردش بحث میکنیم این تعداد کمتر از این عدد بوده. تو حوزه در واقع تقاضا و تطابق الگوی تقاضا و عرضه به لحاظ کیفی و مساحت هم همچنین همونجوری که شما فرمودید، خب بخش عمده از نیاز به مسکن ما به لحاظ قدرت خرید توی واحدهای کوچک متراژ هستش، ولی عمده ساخت و سازهایی که صورت میپذیره توسط بخش خصوصی، خب شما میدونید که دولت توی حوزه مسکن به لحاظ ساخت و ساز کمتر نقش رو داره و تقریبا میتونیم بگیم نزدیک به حالا 100 که نه، ولی 98% از واحدهایی که ساخته میشه توسط بخش خصوصی ساخته میشه. و
تقریبا پرانتز باز کنیم آقای قائدی، این درسته یا غلطه؟
درسته، چون تو حوزه تنها حالا محدود بخشایی هستش در کنار بخش مسکن، شاید بخش کشاورزی هم بتونیم بگیم که کاملا خصوصی، یعنی بخش خصوصی تو این حوزه به لحاظ سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی که داره سرمایه گذاری میکنه، دولت کمترین ورود رو داره توی حوزه ساخت خود واحدهای مسکونی، اون خدمات
زیربنایی
و در واقع آماده سازی و امکاناتی که نیاز هست برای حوزه مسکن دولت ورود میکنه، ولی ساخت خود واحدهای مسکونی، ساختمان ها، خود بخش خصوصی که داره انجام میده.
خب حالا بخش خصوصی داره این کارو میکنه، بخش خصوصی درست. میاد بازار رو میسنجه، میبینه که آقا مردم دوست ندارن توی واحد 5 متری 60 متری زندگی کنن عمومشون، پس میاد با این حتما این نیازسنجی میکنه دیگه، یا نه همجوری بدون تحقیق میاد واحد بالای 100 متر میسازه. این نظر شما چیست؟
ببینید، متاسفانه توی کشور ما، حالا نه توی حوزه مسکن، توی همه حوزه ها بنا به شرایط کلان اقتصادی که وجود داره، اینه که در واقع یه خورده ما بحث سوداگری و تقاضای سرمایه‌ای رو داریم و متاسفانه دیده میشه که تو حوزه مسکن، چون در واقع سود هم توی این حوزه، حوزه تقاضای سرمایه‌ای هستش، بخشی از سازندگان ما، حالا بخشی از سازندگان ما برای بخشی از واحدهای، برای همه نمیگیم چون ما واحدهای کوچک متراژ هم ساخته میشه تو همین شرایط، نگاهشون اینه که در واقع اون نوع از تقاضا رو پوشش بدن، چون اون تقاضا تقاضای سوداوری هستش. کما اینکه البته یه موقعی هم بوده که برعکس بوده، با این نوع نگاه بخش خصوصی ورود کرده و متضرر شده. شما اگر نگاه کنید تو دوره زمانی سال 1392 تا 1395، حالا به دلیل
رکود
بوده و یکی از دلایل رکود شاید همین عدم تطابق عرضه و تقاضا بود که واحدهای ساخته شده بودن توی مناطق شمالی شهر که گران قیمت بودن یا مساحتشون بالا بود توی کل کشور و متقاضی وجود نداشت، یعنی تقاضا وجود داشت ولی تقاضای مؤثری که بتونه اینا رو بخره وجود نداشت و بازار وارد رکود شد و خیلی از سازندگانی که تو این حوزه ها ورود کرده بودن خب متضرر شدن چون خب منابعشون تو این حوزه قفل شده.
آقای قائدی برای اینکه فاصله نگیریم از بحث اصلیمون، ببینید شما میگید که 98% تولید مسکن ما رو بخش خصوصی انجام میده. از سوی به هر حال میپذیرید که وزارت مطبوع شما، وزارتخانه مطبوع شما متولی امور مسکن هست دیگه. از چه طریقی این در واقع ماجرا رو اعمال میکنه؟ فقط سیاست گذاری؟
ببینید تو همه جای دنیا فکر کنم همه جور باشه، حالا صرف نظر چند تا کشور.
آخه اون مشکلی که ما داریم رو نداره.
همون به لحاظ من همین میخوام بگم خدمت، به لحاظ ورود عمده کشورهایی که ما توی در واقع داریم ساخت و ساز توسط بخش خصوصی انجام میشه و دولت ها سیاست گذار هستن تو این حوزه. خب سیاست گذاری هم نقش خیلی موثری داره، ولی نکته که وجود داره اینه که درسته که بخش مسکن در واقع متولیش وزارت راه و شهرسازی هست، ولی ابزارهای سیاست گذاریش عموما جاهای دیگه هستش که ممکنه اون ملاحظاتی که مد نظر وزارت راه و شهرسازی هست صرفا اون ملاحظات مد نظرش نباشه.
آره میشه شفاف صحبت کنید، مثلا وزارت سمت میخواهید مثلا؟
نه من خدمتتون میگم، بله حالا دونه دونه اینجا نوشتم خدمتتون میگم، ممکنه که اون ملاحظات مد نظرش نباشه، ممکنه که باشه ولی عمده ملاحظاتش اون نباشه، ملاحظات دیگه هم داره. ببینید یکی از ابزارهای مهمی که تو حوزه در واقع سیاست گذاری وجود داره تو همه بخشا، نه بخش مسکن، به لحاظ اینکه سمت و سو بده به بخش خصوصی، ابزارهای مالیاتی هستن. خب ابزارهای مالیاتی متولیش حوزه در واقع وزارت امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی که ما همکاری خیلی خوبی هم باشون داریم، ولی اونها ملاحظاتی که ممکنه دارن یا قبلا داشتن فقط ملاحظات ما نباشه، ملاحظاتی دیگه هم دارن که خیلیش خب سر جای خودش ممکنه که ملاحظات درستی باشه. حالا اگه بخوایم خلاصه بگیم و در واقع به این نتیجه رسیدیم که این ابزارهای مالیاتی که الان وجود داره تو حوزه مسکن به نظر من به عنوان یک کارشناس که تو این حوزه داره فعالیت میکنه خیلی مؤثر و کارگوشا نیست، یعنی تاثیرگذار نیست. شما وقتی یه ابزار دارید برای اینکه بتونید استفاده مطلوب ازش بکنید باید مؤثر باشه در واقع که بتونه به اون هدفتون برسه. خب من الان توضیح بدم دو تا از این موارد رو. ما تو حوزه مسکن یکی از مالیات هایی که داریم مالیات بر اجاره هستش. مالیات بر اجاره برای اینکه در واقع ما بتونیم همین موضوع در واقع کوچکسازی رو پیگیری کنیم و در واقع سازنده ها بیان اگه میخوان بخشی از واحدهاشون رو برای یه دوره زمانی ببرن تو حوزه اجاره و ترغیب بشن به ساخت و ساز واحدهای کوچک متراژ، اینی که اومدن یه سری معافیت ها رو اعمال کردن تو حوزه مالیاتی برای واحدهای کوچک متراژ. مثلا خوب. گفتن واحدهای تا 150 متر توی شهر تهران، تو سایر شهرها تا 200 متر معاف از مالیات هستن، اینا رو کوچیک متراژ محاسبه کردن، گفتم برای خانوارهای کم درآمد هستن. خب این دو تا مسئله داره، یکی این که 150 متر و 200 متر به ترتیب برای شهر تهران و سایر مناطق شهری عدد بالایی است به نظر من، در صورتی که ما همونجوری که خود شما فرمودید عمده تقاضای ما تو حوزه مثلا زیر مثلا 100 متر و 80 متر هست، چون کلان شهرها میگم تو شهرهای کوچک و حالا
به خاطر گرونیه، ولی آره، کیش میاد توی خونه درندش زندگی کنه؟ ما که همه تو حیاطای درندش
حالا ما بحث توان اقتصادی هستش دیگه. آره. چون توان اقتصادی کم هست بیشتر توی این حوزه تقاضا وجود داره، در صورتی که توی
بله
اون معافیت مالیاتی که ما گذاشتیم برای 150 و 200 متر به بالا هست. این یه موضوع دیگه که وجود داره، اون نرخای معافیت مالیاتی خیلی مؤثر نیستن و در واقع خیلی کارگوشا نیستن و به همین دلیل خیلی این نمیتونه تاثیرگذار باشه. تو حوزه مالیات های دیگه هم همینجوره، ما یه سری معافیت های مالیاتی گذاشتیم برای در واقع ساخت و ساز، ولی اون معافیت های مالیاتی چون خیلی مؤثر کارگوشا نیستن،
اصلا این معافیت های مالیاتی حالا نه تنها که کارگوشا نیستن انگونه که باید و شاید، دوباره که مشکل اجرا هم داریم، یعنی تو اجرا هم درست اجرا نمیشن، در حد گفتار درمانی داره بهش عمل میشه و اینکه این باعث میشه ما تبعات بعدی رو شاهد باشیم.
که گفتم همینه، بعد خیلی خلاصه که داره.
متشکرم. اجازه بدید که من به آقای عقبایی سلام کنم. آقای عقبایی قرار بود اینجا حضوری در خدمتشون باشیم، مثل که ترافیک گیر کردن. درود بر شما آقای عقبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت علی و مهمان گرامی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب و ظهر بخیر دارم.
درود بر جناب. شما دیگه تو بخش مسکن مسئولیتی ندارید نه؟ توی در واقع ماجرای آژانس‌های در واقع املاک، اتحادیه املاک؟
بنده خدمتگزار مردم ایران هستم، بنده نایب رئیس اول اتحادیه سمت مشاوران املاک فعلا هستم.
آخه دو هفته پیش که آقای خسروی اینجا بودن قویان تکذیب میکردن، ولی حالا من باید عنوان بگم و خودتون گفتم بپرسم، پس چنبادی همچنان نایب رئیس اتحادیه املاک هست؟
نایب رئیس اول اتحادیه سمت مشاوران املاک.
بسیار خوب. آقای عقبای جنبالی به عنوان نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاورین املاک، این رکودی که الان تو بازار مسکن حاکم هست رو ناشی از چه ماجرایی میدونید؟
حضور شما عرض کنم که خب رکود که چیز جدیدی نیست، یعنی که از سال تقریبا 92-93 ما در یک رکود تورمی در بازار مسکن وارد شدیم و تقریبا این رکود تا اواخر سال 96 ادامه داشته و در سال 97 این رکود تورمی میشه گفتش که میزان تورمش بالا رفت و منجر به این شد که ما شاهد یک رشد نامتعارف در قیمت مسکن باشیم و یک رشد جهشی که رشد قیمت مسکن از مرز 100% عبور کرد بر اساس مرکز آمار ایران و یک رشد کاملا نامتعارف و غیر منطقی و جهشی بود که قدرت توان مردم عزیزمون هم قدرت خریدشون نه کاهش پیدا کرد و یکی از دلایلی که از موجبات کاهش میزان معاملات و افت معاملات و همینطور اصطلاحا رکود معاملات شد همین رشد نامتعارف قیمت مسکن بود. نکته بعدی که از موجبات کاهش میزان معاملات و رکود معاملات بازار مسکن هست، بحث حضور شما عرض کنم که نبودن توازن بین عرضه و تقاضا در کشور ما هست، یعنی که ما به اون میزانی که مسکن در کشورمون نیاز داریم متاسفانه سیاست های کلان اقتصاد مسکنمون به نحوی نیست که تولید در کشور صورت بگیره. بین 800 تا 1 میلیون ازدواج در کشور به طور متوسط سالانه صورت میگیره، حالا با 100,000 تا پایین یا 100,000 تا بالا.
دوباره رسیدیم به همون آمار ازدواج ها، این رقم نیست. حالا دوستان چپ میگن که اون دفعه شما گفتی تو 3 سال 800,000
تا 50,000 تا 100,000 تا بالاتر، اصلا 500,000 تا دیگه نمیتونن که توان کنن که. خب حضور شما عرض در صورتی که اینطوری نیست، نزدیک به مرز 1 میلیون است، ولی اصلا میگیم نصفش 500,000 تا فقط ازدواج در کشور داریم، یعنی که نمیتونن که توان بکنن. ولی میزان تولید مسکن در کشور ما زیر 300,000 واحد مسکونی در سال هست، یعنی اینکه ما حتی به میزان ازدواج هایی که در کشورمون هم داره وقوع میپیونده تولید مسکن نداریم و قاعدتا توازن بین عرضه و تقاضا وجود نداره، چون که دولت ها توجه ویژه به برنامه جامعه ندارن و بر اساس سلایق و علایق خودشون یه دولت میاد مسکن مهر را میندازه، یه دولت میاد مسکن اجتماعی را نمیندازه، یه دولت میاد تر ملی مسکنی رو را میندازه که معلوم نیست چشم‌اندازش چیه. حالا با توجه به مدت باقی مانده هم که از عمر دولت باقی مانده، فعلا در مرحله ثبت نام من بعید میدونم مثلا تو این دولت به نتیجه برسه و آیا دولت بعدی اصلا به این اعتقاد داشته باشه که این طرح رو اجرایی بکنه و عملیاتی بکنه و نیاد دولت بعدی بگه آقا همین تر ملی مسکن هم یه تر مزخرفی هست، چه بسا که این دولت در رابطه با دولت قبلی این حرفا رو زد. اینو همه نشأت گرفته از اینه که ما اون اسلوب و اساس بر تولید مسکن و چشم‌انداز مسکن و برنامه جامعه مسکن و دولت ها بهش عمل نمی کنن و متاسفانه نظارت مجلس هم کم بوده.
آقای عقبای جناب علی، آخه نمایندگان ماشاءالله وقتی باهاشون صحبت میکنیم مثلا میگه چرا طرح مالیات از خانه های خالی رو شما جدی نمیگیرید، میگن ما خودمون هر کدوم چند تا خونه داریم برید بریم به چی گیر بدیم، ته دلشون اینه دیگه. حالا جلوی دوربین و جلوی دوربین و میکروفون که نمیگن، اما پشت میکروفون و پشت دوربین به ماها میگن.
خانه های خالی نیست، بحث نظارت بر عملکرد وزارت
ارزم همینه. من میخوام یه نکته دیگری رو بگم. من میگم آقا ما 40 سال از انقلابمون میگذره، وزارت مسکن داشتیم، بعد اومدیم ادغامش کردیم وزارت مسکن و شهرسازی، هر وزیری که آمده است در این وزارتخانه گفته آقا من علم میکنم بل میکنم. خیلی نمونه دم دستی و خیلی معمولیش اینه که 25 سال داریم آزادراه تهران شمال رو میسازیم، هر وزیری که میاد میگه آقا این قبلی‌ها اصلا بلد نبودن کار کنن، من تا زمان صدارت من انجام میشه، او هم میره و خانه بر دیگری میپردازه. اما
آزادراه تهران شمال که آقای توکلی دیگه اشتباه نکنه.
بله من توکلی هستم.
آقای توکلی عزیزان، این آزادراه تهران شمال که خیلی زیاده مقدار.
آره حالا اصلا داستانش میخوام بگم که مشت نمونه خر مشت
جاده های خیلی کوتاهی رو به شما نشون میدم، مثل جاده هشت گرد طالقان هم که 25 سال الان مونده و همچنان باقی مونده.
به هر حال شما بچه طالاقان هم هستید اونجا میدونم مال کجا هستید دقیقاً. آره بلدم کجا رو میگید. عرض به حضورتون که الانم بالاخره یه حالی بهش همشهریاتون دادین. عرضم خدمت جناب عالی که نه من میخوام نکته رو کلانتر ببینم. من میگم که وقتی که دوستان در وزارتخانه شما تایید میکنید که آقا سیاست گذاریشون غلطه، آقا